بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد ضرورت اثبات ضرورت حکومت در جامعه بود. رسیدیم به نظریه دوم، نظریه چهارم، که نظریه چهارم نظریه حسن و قبح عقلی بود. قبل از این که برای اثبات ضرورت حکومت از نظریه چهارم بهره بگیریم، یک مقدمه ای را عرض می کنم. مقدمه اون هست که در باب حسن و قبح افعال بین عدلیه و بین اشاعره اختلاف نظر وجود دارد. عدلیه معتقدند که عقل انسان با قطع نظر از بیان شارع توان درک حسن و قبح افعال و اشیاء را دارد. مثلا عقل می تواند درک کند که عدالت حسن هست و ظلم قبیح هست. البته منظور از عدالت حسن هست و یا ظلم قبیح هست تحقق آنها منظور هست، و الا عدالت و یا ظلم با قطع نظر از تحقق نه حسنی دارن و نه قبحی دارن، هیچی نیستن، یه مفهوم ذهنی خالص هست. ولی اشاعره معتقدن که عقل ما چنین توانایی ندارد، بلکه اشیاء حسن قبح پیدا نمی کنند مگر بعد از اوامر و نواهی شارع،
بعد از جهل
باری جل. لذا یه شعار معروفی در بین اشاعره وجود دارد به نام الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع. اگر شارع به چیزی امر کرد اون چیز حسن پیدا می‌کند، و اگر از چیزی نهی کرد اون چیز قبح پیدا می‌کند و مفسده پیدا می‌کند. خب بر اساس این مقدمه ای رو که عرض کردیم خدمت شما، از چند منظر بر اساس قاعده حسن و قبح عقلی از چند منظر ما اثبات میکنیم ضرورت حکومت را برای جامعه. ما کار به جامعه مسلم و غیر مسلم نداریم، برای جامعه. اون جامعه جامعه بشری است، چه مسلمان چه غیر مسلمان. منظر اول که می توانیم بیان کنیم این هست که تبیین، عرض کنم خدمت شما، ضرورت حکومت بر اساس حسن عدالت و قبح ظلم از این منظر. در اینجا باید بگیم که اولا عقل انسان درک می کند ضرورت عدالت را و حسن عدالت را و قبح ظلم را و ضرورت دوری از ظلم را. این مقدم اولا هست. ثانیاً تحقق عدالت در سطح جامعه و دور کردن جامعه از ظلم وابسته به یک تشکیلاتی است، وابسته به تشکیلاتی است. بدون تشکیلات نمیتوان عدالت را محقق کرد و یا ظلم را از جامعه دور کرد. به عبارت اخرى همون گونه که تحقق عدالت در فرد ضرورت دارد و دوری از ظلم در فرد ضرورت دارد، تحقق عدالت و دوری از ظلم در جامعه هم ضرورت دارد. تحقق عدالت در فرد و دوری از ظلم در فرد بدون حکومت قابل تصوره، گرچه حکومت بسترسازی می کند هم که انسان راحت به سمت عدالت برود و دور بشود از ظلم، ولی در سطح جامعه تحقق عدالت و دوری از ظلم بدون حکومت ممکن نیست. بدون حکومت ممکن نیست، باید حکومت باشد. پس بین ضرورت عدالت و دوری از ظلم در سطح جامعه و بین ضرورت تشکیل حکومت در جامعه تلازم برقرار هست. بین این دوتا ملازمه برقرار هست. اگر عدالت ضرورت دارد در سطح جامعه و دوری از ظلم در سطح جامعه ضرورت دارد، مستلزم تشکیل حکومت هم هست، پس تشکیل حکومت هم ضرورت دارد.
این بنابرای نظر اشعاریه؟
نه، عدلیه گفتم. آره، عدلیه
اشعاریه.
آره، اشعاریه. نه که حکومت رو نمیپذیر میپذیر، ولی از این راه اثبات نمی کنم، از راه دیگه. عدالت در فرد به معنای تعدیل خصوصیات اخلاقی است. خیلی کار سخت و مشکلی است، چون تعدیل خصوصیات اخلاقی در فرد منوط به شناخت نفسه و شناخت نفس کار سخت است. تو روایت داره من عرف نفسه فقد عرف رب. من عرف نفسه تعبیر به عرفه آورده، تعبیر به علمه نیاورده. حالا دوری از ظلم هم همینطوره. انسان نباید نسبت به خودش ظلم بکنه. آیات قرآن فراوانه، کسانی که عاقبت به شرن علتش رو به خودشون ظلم کردن، خودشون علت کار خودشون بودن، نمیدونستن دروغ گفتن، نمیدونستن شرب خمر، نمیدونستن فلان کاره باطل، در درجه اول ضرری به خود انسان میرسه، در درجه اول ضرری به خود انسان، در درجه بعد به جامعه میرسه. ولذا یه دفعه من عرض کرده بودم خدمت شما، این آزادی که در غرب مطرح شده است در درجه اول صدمش به تک تک افراد غربیه. این آزادی که در غرب مطرح است مردم را از نور هدایت دین دور نگه می‌دارند و مردم گرفتار فساد و تباهی می‌شوند. که نمونه هاشو شما می‌بینید، نیاز به گفتن نداره، حالا خارج از بحث نشیم. پس منظر اول این شد که از طریق عرض کنم خدمتون حسن عدالت و قبح ظلم در سطح جامعه اثبات کردیم ضرورت حکومت را برای جامعه. این منظر اول. منظر دوم، قبح هرج و مرج و حسن امنیت در سطح جامعه. توضیح این منظر دوم این است که هرج و مرج در سطح جامعه نتیجهش فساد و تباهی جامعه است. آیات و روایات فراوانی هم بر این زمینه وجود دارد که حالا ما وارد آیات و روایات نمیشیم چون بحث بحث عقلی است. وقتی که امنیت حسن شد ضرورت دارد، وقتی هرج و مرج قبیح شد دفع آن ضرورت دارد. دفع هرج و مرج و برقراری امنیت در سطح جامعه بدون حکومت میسر نیست. حالا حکومت مختصر باشه یا حکومت پیچیده باشه، اون دیگه تفاوتی نمیکنه، وابسته به جامعه. بدون حکومت در سطح یک جامعه بزرگ یا کوچک هرج و مرج دفع نمی شود و امنیت برقرار نخواهد شد. این هم از منظر دوم. من یک عبارتی بخونم خدمت شما تا ببینیم که چطوریست. ببینید جامعه آیا دارای سنت و قوانین هست یا نیست؟ بین دانشمندان مسلمان یه اختلاف نظرهایی وجود داره، کما اینکه بین دانشمندان غیر مسلمان هم اختلاف نظرهایی وجود داره. این که در سطح جامعه یک سری قوانین و سنت‌های اجتماعی وجود دارد مبتنی بر یک بحث دیگر هست، اصالت جامعه و اصالت فرد. بعضی ها معتقدند که جامعه یک هویتی دارد برای خودش جدای از هویت فرد. چون دارای هویتی جدای از هویت فرد، پس دارای قوانین و سنت هایی است. دارای قوانین و سنت هاست. اجرای این قوانین و سنت ها منحصرا با بودن حکومت هست، که یکی از اون سنت ها، سنت های اجتماعی و جامعه این است که هر جمر سر منشأ فساد و تباهی است. هر جمر سر منشأ فساد و تباهی اون جامعه است و امنیت سر منشأ پیشرفت و ترقی جامعه است. این دوتا، یکی هرج و مرج سرمنشأ تباهی است، امنیت سرمنشأ پیشرفت و ترقی است. این دوتا از سنت های اجتماعی است. این اجراع این سنت های اجتماعی بدون وجود حکومت میسر نیست. خب اتفاقا در آیات متعدد قرآن کریم بحث ارسال رسول برای جامعه را مطرح کرده که یکی از سنت‌های الهی برای جوامع ارسال رسول است. لذا قرآن می‌فرماید ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما هرگز هیچ قومی رو عذاب نمی کنیم، چه عذاب دنیوی چه عذاب آخروی، الا اینکه رسولی براش بفرستیم. رسول در این آیه مطلقه، اعم از رسول مستقیم یا رسول با واسطه. مثلا حضرت عیسی علیه السلام پیامبری بود، رسولی به جانب خدا بود، ولی برای شهرهای مختلف اطراف فلسطین نماینده می فرستاد. برای چی؟ برای هدایت های مردم، انطاکیه، جاهای مختلف نماینده می فرستاد. لذا یک سنتی که خداوند هیچ قومی را عذاب نمی کند مگر اینکه برای او رسول فرستاده باشد. خب پیام خداوند رسول رو برای فرد میفرستد یا برای اجتماع؟ برای اجتماع، برای اجتماع میفرستد. حالا درسته که اجتماع متشکل از تک تک افراد، این درسته، ولیکن این افراد غیر از هویت خودشون تو اجتماع بودنشون هم یک هویتی است، یک هویت ایجاد میشه. پیامبر که میاد دعوتش برای کل جامعه است، نه برای این فرد تنها یا اون فرد تنها، برای کل جامعه است. این هدایت و ترقی بدون وجود حکومت ممکن. لذا پیامبرانی که حکومت تشکیل دادند خیلی موفق تر بودند نسبت به پیامبرانی که حکومت نداشتند. حالا دیگه این بحثی دیگر، بحث قرآنیه که باید وارد اون بحث بشه. اینم منظر دومی که عرض کردم خدمت شما عزیزان. منظر سومی که ما باید بیان کنیم، عرض کنم خدمت شما، بله، منظر سومی که ما میتونیم بیان کنیم بحث، بله، نظام جامعه از حیث شهرسازی، از حیث رفاه و آسایش، از حیث آموزش، از حیث بهداشت، از این منظر عقلا اینها برای بشر حسن و لازم و ضروری است. نبودن اینها قبیح و کار را بر بشر سخت می کند. وقتی که اینها برای بشر حسن دارد و ضرورت دارد، پس ضرورت حکومت را هم ثابت می کند. اتفاقا این دوتا منظر آخری رو که گفتم خدمت شما می توانیم در کلمات نوابغ بشر پیدا بکنیم، منتها به بیانهای دیگر. به بیان مالا دو تا نمونش عرض می کنیم. افلاطون کتابی دارد به نام پنج رساله. این کتاب پنج رساله حاصل یک گفتگوهاییست بین افلاطون و شاگردان و غیر شاگردانش هست. گفتگو میکردن با هم دیگه، به زبان یونانی تنظیم شده، ما تو ترجمه هم شده به فارسی. من جمله از افلاطون میخونم خدمت شما، ببینید این دوتا منظر آخر دوم و سومی را تو بیان افلاطون وجود داره. افلاطون میگوید که عرض کردم در کتاب پنج رساله افلاطون، بله صفحه 183، البته ترجمهش آقای محمود سنایی است، انتشارات هرمس. افلاطون میگوید که آدمی در آغاز به صورت پراکنده روزگار را میگذران، در غارها، در جنگلها، و شهر نداشت. در رندگان به او حمله می کردند و توان دفاع از خود را نداشت. خوراک مختصر برای زندگی داشت ولی نیروی دفاعی نداشت. از طرف دیگر هم فن حکومت داری را هم بلد نبود، حکومت تشکیل نداده بود. از اون جایی که میل به بقا جزء امور ذاتی انسان هست، بر اساس این میل بقا روی به زندگی اجتماعی آورد. یادتون هست گفتم افلاطون در مورد زندگی اجتماعی چه نظری دارن؟ گفتم در دست
نظر اول.
آره نظر اول. خب روی به زندگی اجتماعی و درست کردنش خانه و شهر و روستا و اینها آورد. اما چون هنوز اخلاق اجتماعی زندگی کردن را و برقراری حکومت را به دست نیاورده بود، با هم ستیز می کردند، با هم می جنگیدند. یک کتابی هست، این افلاطون مال حدود 300 سال قبل از میلاد مسیح این حرفا رو زده، ولی همین غربی ها که مالا حالا هستن، برید قصه غمناک زندانهای هیتلر رو بخونید، قصه زندانی های هیتلر رو بخونید. به قدری بعضی از زندانی ها که غربی بودند وحشی بودند، بعضی از زندانی ها رو می گرفتن، سر می بریدن، می خوردن، کباب نه کباب کنن، نه بدون پختن میخوردن. خب انسان دیوانه میشه اینطوری، دیوانه میشه. به گونه ای که یکی از نویسندگان غربی این رو گفته، میگه من اونجا پزشک بودم، زندانی آمد به من گفت آیا گوشت آدمیزاد نداری تو؟ این وضعیت کشورهای غربی است. یکی از کشورهای آفریقایی در آمریکا زندگی میکرد، این مال قبل از انقلابه، این قصه به مناسبت سالگرد استقلال کشورش از اروپایی ها رفت در بیمارستان خون هدیه کرد. اون کشور آفریقایی خون هدیه کرد. خب این پزشکا خون رو آزمایش کردن، تزریق کردن خونش را به یک سرطانی آمریکایی. بعد از چند روز پزشکا این سرطان را که بررسی کردن دیدن به طور کلی سرطان از بین رفته. این آفریقایی به مناسبت استقلال کشورش خون رفته بود به بیمارستان آمریکایی هدیه کرده بود، خودش تو آمریکا زندگی میکرد، درست شد؟ رفت خون هدیه کرد به بیمارستان آمریکایی. پزشکان اون بیمارستان خون این فرد آفریقایی را تزریق کردن به یک سرطانی آمریکایی. بعد از چند روز دیدن که سرطان به طور کلی از بین رفته. فهمیدن این از بین رفتن سرطان مال خون این آفریقایی بوده. رفتن آفریقایی رو پیدا کردن، پرسیدن آخو شما اون بیمارستان ها، مسئول اون بیمارستان، گفتن آخو شما کدوم کشور هستی؟ فلان فلان فلان. بفرم برو. مسئله رو منتقل کردن به وزارت خارجه آمریکا. یواش یواش مسئله امنیتی پیدا کرد. اینا گفتن که اگر ما بتوانیم چنین خونی را پیدا بکنیم، با توجه به اینکه سرطان درمان قطعی ندارد، قطره قطره این خون ارزش چندین برابر نفت میشه. آمدند یک شورای رو تشکیل دادن، وزارت خارجه و سازمان سیا شورای رو تشکیل دادن، متشکل از چند تا پزشک، چند تا پرستار و چند تا نگهبان مسلح. به وزیر خارجه اون کشور آفریقایی اعلام کردن به دلیلی که مالاریا در کشور شما هست، ما میخواییم بیاییم مداوا کنیم. فلان قبیله شما گرفتار مرض مالاریا، ما میخواییم مداوا کنیم. خوب دقت کنید که اینها چه بلایی بر سر بشر دارن میارن. آهش خودی رفتن تو قبیله، اینا بندگان خدا از همه جا بی خبر، خون اون قبیله 3000 نفر بودن، خون 3000 نفر مرد، زن و کودک رو گرفتند. 3000 نفر مردند، دفنشون کردن در جنی همونجا رفتن. دولت شبیه دولت ضعیفه، بی ارزه، خبر نداشت که اصلا چی شد. بعدها اون دولت کشور آفریقایی متوجه شد خودی کار تمامه، زورش هم نمیرسید به عرض کنم خدمت شما آمریکا. خون رو منتقل کردن به آمریکا. از این قضایا که عرض میکنم فکر میکنم یک سالی گذشت، همون آمریکایی سرطانی دوباره مراجعه کرد به همون بیمارستان، دید که عجب، دوباره سرطان گرفته و آثار اون خون مرد آفریقایی موقتی بوده. 3000 نفر را کشتن به خاطر همین قضیه. 3000. یه تحلیل مستندی از تلویزیون دو بار گذاشته، من یه بارش دیدم، خیلی خوب شد، بیشتر دو بار گذاشته، من یه بارش دیدم. زمانی که اسرائیل میخواد تشکیل بشه چه تبلیغاتی را میندازند و چی و چی و 2000 خانواده یمنی سفر میکنن به فلسطین اسرائیل. وقتی سفر میکنن جا بچه هاشون را ازشون جدا میکنن، بچه های کوچک را، بچه های کوچک را جدا میکنن. خود چرا جدا پدر ما چرا جدا میکنید؟ میخوام اینا رو مداوا کنیم، رسیدگی بهشون بکنیم. اینها را میبرن به عنوان موش آزمایشگاهی ازشون استفاده میکنن و بعضی دیگه شون رو هم مسله میکنن، از اعضای بدنشون استفاده میکنن. اینطوری ها نتیجه چی؟
از اصلاحی که گرفتم تا قبلن تن چند سال گذشته
بله
همین کاری نوشته مثل چی که آسان قرمش برای یکی که کلیش برای یکی که بعد هم بودن بزن پشته شده.
بله دیگه عرض کردم اینها اینو میگن. خیلی خوب، داستان ها در این زمینه که چه کردن بود زیاده که حالا فرصت نیست دیگه من بگم خدمت شما. خب با هم ستیز میکردن و بیم آن میرفت که دوچار پراکندگی و نابودی شوند. زئوس، زئوسی که از افراد نابغه بوده در آن زمان، چون این را بدید ترسید که نژاد آدمی منقرض شود. این بود که هرمس را نزد آنان فرستاد. هرمس هم یه آدم باسواد چیزی بود. هرمس را نزد آنان مردم فرستاد تا برایشان عفت و عدالت را که اساس تمدن شهر هاست هدیه ببرد. افلاطون میگه عفت و عدالت اساس تمدن شهر هاست. الان اینها برای مردم ما چه شعاری میدن؟ بی عفتی و زن زندگی آزادی اساس تمدنه. یه دروغ بی خودی. خب بله، پنج رساله افلاطون صفحه 183. بنابراین شما ملاحظه بفرمایید که در یه افلاطون برای سلامت جامعه و عدالت حکومت را و تمدن را لازم و ضروری می داند. من از یکی دیگه هم بیان کنم خدمت شما، کتابی هست به نام روح القوانین. روح القوانین مال مونتسکیوی فرانسوی است. این شخص خیلی مطالب عالی در اون کتاب نوشته. مثلا یکی بحث بردهداریه، بحث بردهداری در اونجا میگوید دولت آمریکا، ابراهام لینکن یعنی رئیس جمهور آمریکا، ابراهام لینکن رئیس جمهور آمریکا اولین کسی بود که فرمان آزادی برده ها رو داد. بعد کشورهای اطراف آمریکا هم همینطور رئیس جمهورشون فرمان آزادی برده ها را داد. مونتسکیو مستند میگوید بدترین خیانتی بود به برده ها، بدترین خیانتی بود به برده ها. چرا؟
یعنی آزادی بدترین خیانت،
خیانت بود به برده ها. آزادی که ابراهام لینکن و سایر رؤسای جمهور اطراف آمریکا صادر کردن بدترین خیانتی بود به برده ها. چرا؟ چون برده ها خیلی هاشون نه جای داشتن، نه سرپناهی داشتن، نه غذایی داشتن، پیرمرد بودن، پیرزن بودن، بچه بودن. به محضی که آزادی رو داد اربابا همه رو بیرون کردن. کجا برن؟ کجا برن؟ توی سرما و توی گرما بسیارشون مردن، از بین رفتن. توی بعضی از شهرها تو کشورهای دیگه مثل مکزیک، ایشون مونتسکیو نه، اونجا برای اداره شهرها شورا داشتن برای اداره شهرها، فرماندار و شهردارا اون شورا انتخاب میکرد. جوانهای برده جوانهای برده اونقدر عقده از اربابانشون داشتن، چون اینا رو اصلا با حیوان مساوی میدانستن، تفاوتی با حیوان برای نمیکرد، لذا با شلاق اینها رو میدادن. با چی دیگه نمیگم ما بقیه چه اسمی، همه رو قابل گفتن نیست. همین الان، همین الان ما اینو متوجه شدیم که آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان یکی از افتخاراتشون وجود افراد بردهدار بود، وجود افراد بردهدار بود، لذا مجسمه های اینها را در میدانهای شهرها میذاشتن. در به مؤسسات علمی و دانشگاهی ها نصب میکردن. این نماد قدرت غربه. چی؟ کسانی بودن که بردهدار بودن، با کشتی با اینها میرفتن کشورهای آفریقایی، با تفنگ های اینه که داشتن پنهانی حمله میکردن به یک قبیله بدبختی، بچه ها، زن ها، دختر ها میکردن، با کشتی میبردن، اگر طوفان میبردن مینداختن ازش تو دریا، هر مقدار که باقی مون میبرن اونجا تو مزرعه، تو چی 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 مساله دیگه، نگه مخلاق غیر غفار در ناباشتا. اینا این هستند و این بودند. در هر صورت مونتسکیو میگه یکی از بدترین خیانت هایی که کردن به برده ها فرمان آزادی برده ها بود، که گفتم علتی چی بود؟ خیلی از برده ها مردن در یکی از کشورهای اطراف آمریکا، برای اداره شهرها شورا داشتن. جوانهای برده بعد از آزادی دنبال خالی کردن عقده های خود بودند، در شورا تصویب کردند از امروز به بعد هر کدام از اربابان ما و پسرانشون که ازدواج کنند، شب اول اون زن باید پیش یکی از ارباب ها بخوابه، شب بعد باید برود پیش شوهر اصلیش. همین منجر شد به درگیری و چقدر از برده ها و غیر برده ها کشته شد، خون در خیابان ها را افتاد. اسلام از اینا مطلع بود، فرمان منع بردهداری رو نداد، ولی آهسته آهسته ریشه های بردهداری را زد. در کمتر زمانی بردهداری در میان جوامع مسلمین برداشته شد. حالا افرادی مثل این داعش و ماعش و امثال اینها استفاده، اون بحث دیگر، اون ربطی به اسلام و جامعه مسلمین اصلا نداره. خب در باب حکومت آقای مونتسکیو عرض کنم خدمت شما مطلبی داره دیگه، حالا وقت گذشته، من مطلب مونتسکیو رو نمیخونم. صفحه 90 مراجعه بکنید، صفحه 90. حالا میخواید یکی دو خط ازش بخونم که این مطلب رو کامل کرده باشم. مونتسکیو میگه که همین که جامعه به وجود آمد، همین که جامعه به وجود آمد نمیتواند بدون حکومت باشد. گراوینا، مونتسکیو از یک شخصیتی به نام گراوینا، گراوینا خیلی خوب گفته است که از گرد آمدن تمام قوای خصوصی، گرد آمدن تمام قوای خصوصی به واسطه دولت سیاسی خواهد، یعنی اول دولت سیاسی، تشکیل سیاسی باید تشکیل بشه، بعد از اون چی باید به وجود بیاد؟ ارتشی، قوای نظامی باید بیاد که بتونه جامعه را کنترل بکنه. خب تا اینجا ما یک دلیل برای ضرورت حکومت گفتیم و اون دلیل دلیل چی بود؟ عقلی بود، از منظرهای مختلف بر مبنای حسن قبه عقلی بود. درست اونجا؟ دلیل دوم ما چه جلسه آنده؟ دلیل نقلی، دلیل نقلی از قرآن و روایات برای ضرورت حکومت در سطح جامعه. و صلی الله علی محمد.